ترنیم ساعت بیا ستاسو خدمت راشم خوص آرش همایون توارور کو چه دری پروگرام لاندی کلی میروانی.
تشکر استانک زیسب. سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی امان الله امیرزی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که بارک اوباما میگوید امریکا هنوز هم درگیر مبارزه جدی در افغانستان است. پلیس آلمان یک تن را به اتهام فساد دستگیر کرد، اما بعد دریافت که ممکن است وی در حمله تروریستی اخیر در برلین دست داشته باشد. برنامه رنگ‌های زندگی هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. انتظار می رود امروز برای تحلیل از روز تصویب قانون اساسی در ارگ ریاست جمهوری یک نشست برگزار شود. شماری از فعالان مدنی ولایت فرا از سفر شهروندان قطر به این ولایت ابراز نگرانی کردند. و پلیس پاکستان می گوید حداقل 150 مسلمان تندرو را دیروز در جریان تظاهرات در لاهور دستگیر کرده است. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. انتظار می رود امروز برای تحلیل از روز تصویب قانون اساسی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان یک نشست برگزار شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این گرد همایی سخنرانی خواهد کرد. قانون اساسی افغانستان به تاریخ 14 جدی سال 1382 شمسی توسط لوی جرگه تصویب شد. این قانون 12 فصل و 162 ماده دارد. شماری از فعالان مدنی ولایت فرا از سفر شهروندان قطر به این ولایت ابراز نگرانی کردند. حدود 20 تن از شهروندان قطر روز سه‌شنبه وارد فرا شدند. شیخ علی بن عبدالله رئیس این گروه به خبرنگاران گفت که آنها برای کمک به افغانستان آمدند.
افغانستان از برادر کانتری and we gonna do our best.
افغانستان کشور برادر ماست و ما در بخش های ساخت مساجد، شفاخانه ها، پروژه های روستایی و رشد زراعت و مالداری کمک خواهیم کرد و این هدف آمدن ما اینجا می باشد.
شماری از باشندگان ولایت فرا و فعالان مدنی می گویند عرب های اهل قطر برای شکار یک نوع پرنده کمیاب به این ولایت سفر کردند. اما ناصر مهری سخنگوی والی فرا به رادیو آزادی گفت آنها در پروژه های بازسازی و انکشافی کار می کنند. این سومین سال است که در فصل زمستان شهروندان قطر به ولایت فرا سفر می کنند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز عازم امارات متحده عرب می شود. قرار است افغانستان در تورنمنت 20 اواره جام صحرا سهم بگیرد. نخستین بازی افغانستان در این تورنمنت 9 روز بعد در برابر آیرلند برگزار خواهد شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت
در این تیم بازیکنان انتخاب شده که با فرمات 20 اواره آماده باشه و همچنان با آب و هوای امارات متحده عربی دیده شده و با تیم هایی که روبرو شدیم و تیم ها هم مطالعه شده با رزو این تیم انتخاب شده. انشالله ما امید داریم که تیم باز هم با تورنمنت و مطالعه نزیم نتیجه خوب داشته باشه.
تیم های رقیب در تورنمنت جام صحرا به دو گروه تقسیم شدند. در گروه الف افغانستان، آیرلند، نامیبیا و امارات متحده عرب با هم رقیبند. در گروه بی تیم های هالند، اسکاتلند، عمان و هالند با هم مسابقه می دهند. رادیو آزادی. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس پاکستان میگوید حداقل 150 مسلمان تندرو را دیروز در جریان تظاهرات در لاهور دستگیر کرده است. اعتراض کننده ها در حمایت از قانون سختگیرانه اهانت به مقدسات دینی مظاهره کرده بودند. دیروز 4 جنوری سال روز کشته شدن والی سابق ایالت پنجاب بود که به دلیل حمایتش از یک دختر مسیحی متهم به آنچه که کافرگویی پنداشته می شد به قتل رسید. سلمان تأثیر در سال 2011 میلادی توسط یک محافظش کشته شد. مقامات پاکستان میگویند در شهر لاهور حداقل 300 تن از ملاها در دو گروه مظاهره کردند. به گفته پلیس این مظاهره چیان سرک های مرکزی شهر را بسته و با پلیس برخورد کردند. پلیس برای پروپاگانده ساختن آنان از گاز اشکاور استفاده کرده است. بر اساس قوانین پاکستان هر کس که به اسلام اهانت کند به مرگ محکوم می شود. مقامات جرمنی یک شهروند تونس را در برلین دستگیر کردند. پلیس باور دارد که شاید فرد دستگیر شده در حمله 19 ماه دسامبر بالای یک بازار کریسمس در شهر برلین نقش داشته باشد. در این حمله 12 تن کشته شدند و مسئولیت آن را داعش به عهده گرفت. مظنون اصلی حمله بر بازار کریسمس برلین شخص دیگر به نام انیس امیری بود که اونیز اهل تونس بود و 4 روز بعد از حمله توسط پلیس ایتالیا در شهر میلان کشته شد. مسئولیت حمله بر بازار کریسمس در شهر برلین را گروه داعش به عهده گرفته است. کیف تهدید کرده است که به مرلین لپن کاندید پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اجازه ورود به اوکراین را نخواهد داد. علت این تهدید سخنان اخیر لپن در مورد الحاق کریمیا به روسیه خوانده شده است. وزارت خارجه اوکراین دیروز با نشر یک اعلامیه گفت لپن تبلیغات مسکو را پخش می کند و به تمامیت ارضی و استقلال اوکراین به احترامی کرده است. مارین لپن رهبر جبهه ملی فرانسه روز سه‌شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود با این حرف که الحاق کریمیا غیر قانونی است کاملا مخالفت دارد. مارین لپن در انتخابات 17 ماه اپریل فرانسه کاندید است و نزدیکی فرانسه با روسیه بخشی از آجندای وی می باشد. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته خواهید شنید. رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده هنوز هم درگیر مبارزه جدی در افغانستان است. یک گروهی از شهروندان قطر برای شکار پرندگان به ولایت فرار رفتند. در برنامه رنگ‌های زندگی هم میشنوید.
کوریتور کس را میگن که اونا باید مسلکی باشن و مستقیم با آثار باستانی سرکار داشته باشن.
تا پایان برنامه های امروز با رادیو آزادی باشید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در دیدار با شماری از عالی رتبه‌ترین نظامیان آمریکا در واشنگتن گفت ایالات متحده هنوز هم درگیر مبارزه جدی در افغانستان است. رئیس جمهور آمریکا که 20 ماه جنوری قصر سفید را ترک خواهد گفت تعهد کرده بود که با پایان دوره کاریش جنگ افغانستان را نیز پایان خواهد داد، اما چنین نشد. دونالد ترامپ که جاگزین باراک اوباما خواهد شد درباره سرنوشت ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان به وضاحت سخن نگفته است. جزئیات بیشتر را از امید مرزبان میشنوید.
در آستانه انتقال قدرت به دونالد ترامپ، باراک اوباما میگوید ایالات متحده هنوز درگیر مبارزه جدی در افغانستان است. اوباما دیشب برای آخرین بار به حیث رئیس جمهور و سرقومندان اعلای قوای مسلح آمریکا با برجسته‌ترین نظامیان کشورش از جمله لوید استیزها و شمار دیگر از قومندانهای نظامی در واشنگتن دیدار کرد. اوباما در این نشست گفت می‌خواهد مطمئن شود که انتقال قدرت به رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ به گونه آرام صورت می‌گیرد.
We got to make sure that during this transition period that there is a
باید مطمئن شویم که در جریان پروسه انتقال مسئولیت ها به طور آرام منتقل می شوند و تداوم پا بر جا می ماند. واضحاً که ما درگیر مبارزه جدی با داعش در موصل عراق و سوریه هستیم. جنگ افغانستان هنوز جریان دارد. در چنین وضعیت آنچه در توان داریم انجام خواهیم داد تا رئیس جمهور بعدی از همه مزایایی که من برخوردار بودم سود ببرد. از جمله مشوره های خوب اشتراک کننده های این مجلس. باراک اوباما تعهد کرده بود که طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا یعنی جنگ افغانستان را تا پایان دوره کاریش به حیث رئیس جمهور پایان دهد، اما چنین نشد. برخلاف رئیس جمهور آمریکا در ماه جولای سال گذشته تصمیم گرفت تا پروسه خروج سربازان کشورش از افغانستان را آهسته تر سازد. حالا که حدود 2 هفته به پایان دوره ریاست جمهوری اوباما باقی مانده، بیش از 8000 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که در 20 جنوری جایگزین اوباما می شود، به طور واضح درباره ماموریت کشورش در افغانستان سخن نگفته و تا هنوز روشن نیست که درباره حضور نظامیان آمریکایی چه تصمیمی خواهد گرفت. این خاموشی ترامپ در موارد سوال برانگیز و حتی برای بعضی ها نگران کننده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در یک گزارش تازه می نویسد که افغان ها بی صبرانه منتظرند تا ببینند که آمریکای به رهبری ترامپ با آنها چه خواهد کرد. این گزارش را که در روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه نشر شد، هیتر بار، محقق ارشد سازمان دیدبان حقوق بشر در امور افغانستان نوشته است. نویسنده از رئیس جمهور آینده آمریکا می‌خواهد کمک‌های واشنگتن را به پیمانه امروز با افغانستان ادامه دهد. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر همچنان به رئیس جمهور منتخب آمریکا پیشنهاد شده که از اشتباه‌ها و موفقیت‌های گذشته در افغانستان بیاموزد.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-4620-0042-02-21-12-41-38.
یک گروه از شهروندان قطر برای شکار پرندگان روز پنجشنبه به ولایت فرا رفتند. فعالان مدنی این ولایت می گویند حکومت باید در این مورد به مردم معلومات بدهد که این افراد به چه هدف به این ولایت آمدند. این در حال است که مسئولان ولایتی فراه می گویند این عرب‌ها برای شکار پرندگان نیامدند، بلکه برخی پروژه های انکشافی را در این ولایت عملی می کنند. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فراه گزارش می دهد.
یک گروه 20 نفری از عرب‌های قطری روز گذشته به ولایت فرا رسیده است. حضور عرب‌های قطری فعالان مدنی ولایت را نگران نمودند و میگویند که در این زمینه باید دولت به مردم وضاحت بدهد. نقیب الله نیکمل، یک از فعالان مدنی ولایت فرا، میگوید که حضور عرب قطری در ولایت فرا باید برای مردم از سوی حکومت واضح گردد. با گفته او آمدن خارجی‌ها به ولایت فرا آن هم برای شکار پرندگان نایاب قابل تأمل بوده و در این زمینه باید برای مردم معلومات ارائه گردد.
مدنی فعالیون دپاره لوی اندیشنه ده، لوی تشویش ده و باید حکومت خپل معلومات په دغه برخه کې یا خپل لاسراوړنه چې دا څه کوي د څه لپاره راغلي دوی سره شریکي ولې د دوی هر ډول د بیا رغونې مثبت کار د فراه د ولس د خوا څخه د فراه د مالي حکومت او د افغانستان د ولس څخه د تایید وړ دی.
در همین حال مسئولان ولایتی میگویند که نراب به ولایت فراه به خاطر شکار نیامده است، بلکه میخواهد در ولایت فرا پروژه های بازسازی را عملی سازند. ناصر مهری، سخنگوی والی فرا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که نراب هیچ نوع پرندگان را شکار نموده، بلکه هنوز هم نسل این پرندگان را در ولایت فرا پرورش میدهد. به گفته مهری، این عرب های قطری همچنان ده ها پروژه بازسازی را در ولایت فرا تحت کار دارند که در بخش انکشاف ولایت فرا ممد واقع شده است.
برای ولایت که دستی پرندگان کم دستی نایب کم شی نست چه دیوی شکارو کی؟
در ولایت فرا پرندگان نایب وجود ندارند که این عربان را شکار نماید، بلکه سال گذشته آنها یک داد پرندگان نایب را در فرا بعد از آموزش رها کردند تا نسل این پرندگان نایب در ولایت فرا بیشتر شود، چون اقلیم این ولایت برای پرورش این نوع پرندگان مساعد است. از سوی دیگر شیخ علی ابن عبدالله، مسئول نهاد الغرافه که در رأس عربهای قطری قرار دارد و به ولایت فرا آمده است، میگوید که هدفشان فقط عمران این ولایت می باشد. این شیخ قطری میگوید که افغانستان کشور دوست و برادر قطر است و آنها می خواهد به این کشور همکاری نموده و پروژه های خرد و بزرگ را جهت بهبود زندگی مردم در این ولایت عملی نماید.
افغانستان is a brother country and we gonna do our best.
افغانستان کشور برادر ماست و ما در بخش های ساخت مساجد، شفاخانه ها، پروژه های روستایی و رشد زراعت و مالداری کمک خواهیم کرد و این هدف آمدن ما اینجا می باشد. و ولایت فرا اساسا بدین سو هر سال در همین فصل عرب‌های قطری میآیند و به گفته مردم دست به شکار پرندگان نایب همچون تغدار نیز میزنند. این عرب‌ها تا حال ده ها مسجد و همچنان یک فارم بزرگ زراعتی درختان خرما را در ولایت فرا نیز اعمار نموده است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
به نیمه این مجله خبری رادیو آزادی رسیدیم. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. انتظار می رود امروز برای تجلیل از روز تصویب قانون اساسی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان یک نشست برگزار شود. شماری از فعالان مدنی ولایت فرا از سفر شهروندان قطری به این ولایت ابراز نگرانی کردند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز برای انجام مسابقات عازم امارات متحده عرب می شود. پلیس پاکستان می گوید حداقل 150 مسلمان تندرو را دیروز در جریان تظاهرات در شهر لاهور دستگیر کرده است. مقامات جرمنی یک شهروند تونس را در برلین دستگیر کردند. پلیس باور دارد که شاید فرد دستگیر شده در حمله 19 ماه دسامبر بالای یک بازار کریسمس نقش داشته باشد. و کیف تهدید کرده است که به مارین لوپن کاندید پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اجازه ورود به اوکراین را نخواهد داد. سرخط چند خبر مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اینک همکارم احمد هنایش با ساب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
مجله نیوزویک در مورد کشته شدن افراد ملکی در جریان حملات هوایی نیروهای آمریکا در افغانستان مقاله‌ای را به نشر رساند و گفته است که این حملات نسبت به گذشته برای مردم عام و ملکی خطرناک است. روزنامه در مورد حادثه ماه اگست در ولسوالی نادلی هلمند می‌نویسد و اشاره می‌کند که در نتیجه حمله هوایی نیروهای آمریکایی شماری از نیروهای افغان که نزد طالبان زندانی بودند کشته شدند. روزنامه میگوید قرار بود که در آغاز سال 2015 میلادی مبارزه آمریکا بر ضد طالبان در افغانستان به پایان برسد. رئیس جمهور باراک اوباما تا آن زمان از 100,000 سرباز آمریکایی به 10,000 این نیروها را در افغانستان تقلیل داد و این نیروها هم به آموزش سربازان افغان گماشته شدند. به اساس نوشته نیوزویک، قوای هوایی نیروهای آمریکایی بر ضد القاعده، دولت اسلامی یا داعش حملات انجام میداد، اما در مورد طالبان این نیروها صرفاً موضع دفاعی داشتند و برای دفاعشان اجازه حمله هوایی را در برابر طالبان داشتند. نیوزویک در این باره با یک مورد استثنایی دیگر هم اشاره میکند و میگوید که در صورتی که نیروهای آمریکایی دست به حملات هوایی میزدند که طالبان در حال پیشروی به اراضی تحت تصرف نیروهای افغان میبودند. گزارش در این مورد از دور اول اشغال کندوز از سوی طالبان حکایت میکند که در نتیجه حمله هوایی نیروهای آمریکایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد 42 تن از دکتران و بیماران در آن کشته شدند. نویسنده گزارش اضافه میکند که در سال گذشته زمانی که طالبان مسلح حملاتشان را در کندوز و هلمند افزایش و گسترش دادند، نیروهای آمریکایی نقششان را از سر گرفتند. مقامات آمریکایی اعلام کردند که در حال حاضر نیروهای هوایی آنان به گونه فعال بر ضد طالبان حملات انجام خواهند داد. روزنامه در اظهارات خود یک موضوع غیر معمول را بیان میکند و آن این که در جریان حملات هوایی و بمباران نیروهای آمریکایی از لحاظ استخباراتی نیروهای آمریکایی امکانات لازم ندارند که اهداف را به گونه دقیق برای آنان تعیین کنند و معلومات دهند. روزنامه همچنان در مورد مسائل مربوط به زنان نیز نوشته و گفته است که Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر به آن پرداخته است. در مقاله اول به نقش 10 تن از انجینران زن افغان پرداخته است که آنان در اعمار ساختمان قصر دارالامان کار میکنند و این یک خبر خوب برای افغانستان به شمار میرود. در این حال در این مقاله در مورد زنان یادآوری شده است که در میدان هوایی ولایت قندهار به حیث محافظ کار میکردند و در این اواخر به اثر حمله مخالفین مسلح دولت کشته شدند. در مقاله زیر عنوان نتیجه گیری از این حوادث گفته شده است هنوز هم میلیون ها کودک در افغانستان که اکثرشان دخترانند از فراگیری درس و آموزش بی بهره اند. در این حال خشونت در برابر زنان به خصوص هدف قرار دادن آن در زنانی که از حق تحصیل و کارشان استفاده میکنند به گونه گسترده در افغانستان وجود دارد. گزارش ها میرساند با وجود آن که انجام این اعمال خشونت بار در برابر زنان به طالبان نسبت داده میشود، ولی در این حال به نظر میرسد که در داخل حکومت به شمول شماری از مقامات و در سایر بخش های جامعه نیز افرادی هستند که همچو اعمال خشونت بار علیه زنان را توجیه میکنند و برایشان پذیرفتنی است.
کمیسیون مستقل انتخابات این ادعا را رد می کند که گویا کار این کمیسیون به کندی پیش می رود. گلاجان عبدالبدی صیاد، عضو و سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت پس از تعیین رئیس دارالانشا و مواصلت تخصیص بودجه این کمیسیون کارهای آنان سرعت خواهد یافت. این در حال است که اکسین یا شبکه نهادهای جامعه مدنی یه مرتبط با انتخابات گفته بود گزینش‌های غیر مسلکی در این کمیسیون سبب شده است تا کارهای آن مطابق با وقت و زمان پیش برده نشود. جزئیات بیشتر را نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
حدود یک ماه پیش رئیس جمهور محمد اشرف غنی کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی را معرفی کرد، اما انتقادهای وجود دارد که تا حال کار این کمیسیون‌ها با کندی پیش می‌رود. گلاجان عبدالبدی صیاد عضو و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید مردم و نهادهای ناظر بر انتخابات باید با توجه به مشکلات و امکانات این کمیسیون نسبت به کار آنان قضاوت کنند. آقای صیاد روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند این کمیسیون در یک ماه اخیر کارهای مهمی را انجام داده است، اما با معرفی رئیس دارالانشا و منظوری بودجه فعالیت این کمیسیون بیشتر خواهد شد.
وی
میگوید آنها باید قضاوت منصفانه داشته باشند، اگر آنها نهادهای ناظر بر انتخابات و یا هر کسی که اند. من میتوانم اطمینان بدهم که در یک ماه اخیر ما بسیاری کارها را انجام داده ایم. با شما معلوم است که کمیسیون در یک حالت فلج قرار داشت.
معلومه ده چه کمیسیون تقریبا در فلج به حالت که بود.
آقای صیاد هرچند تاریخ دقیق برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را مشخص نمی سازد، اما می گوید پس از به دسترس قرار دادن بودجه و به کار آغاز کردن دارالانشا، این کمیسیون به زودی تاریخ مناسب را برای برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام خواهد کرد. هرچند بر اساس قانون انتخابات ولسی جرگه باید در بهار سال گذشته برگزار می شد، اما تأخیر در آوردن اصلاحات انتخاباتی، کمبود بودجه و ناامنی ها از عوامل گفته می شوند که سبب تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه شده است. پیش از این سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفته است ممکن تا دو ماه دیگر تاریخ دقیق برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلام گردد. با این حال شبکه نهادهای مدنی مرتبط با انتخابات یا اکسین تاکید می‌ورزد آن گونه که لازم بود در کمیسیون‌های انتخاباتی افراد مسلکی تعیین نشدند. جانداد اسپینغر رئیس این شبکه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر در کمیسیون مستقل انتخابات کمبود تجربه محسوس است و اظهار امیدواری کرد که با آغاز کار دارالانشا این کمبودی نیز تکمیل گردد.
حال ما می‌بینیم که یک مشکل جدی از بابت یک کمبود تجربه و توانایی است. یگانه راه حل است که در دارالانشا افرادی با تجربه و مسلکی تعیین شود تا این کمبود را پر بکنند.
با گفته آقای اسپینغر هرچند آنان پیش از این بر تعیین افراد مسلکی در کمیسیون‌های انتخاباتی تاکید کردند، اما با آن هم کمیسیون‌های انتخاباتی که مسئولیت بزرگ را بر دوش دارند با گفته وی از بازی‌های سیاسی به دور نماند. مقام‌های حکومت پیش از این گفته بودند که کمیشنران جدید از طریق پروسه شفاف تعیین شدند و در انتخاب کمیشنران روابط سیاسی نه بلکه فهم و دانش در نظر گرفته شده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طوری که در خبرها شنیدید، تیم ملی کرکت افغانستان امروز برای شرکت در مسابقات جام صحرا عازم امارات متحده عرب می‌شود. امید مرزبان در یک گفتگوی تلفنی از فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان درباره بازی‌هایی که افغانستان در پیش رو دارد و آمادگی این تیم برای این تورنمنت پرسیده است.
کمیته گزینش قبلی تیم با مسابقات دیزرت یا مسابقات صحرای بیستوره یک تیم خوب را انتخاب کردن. در این تیم بازیکنان انتخاب شده که با فرمات بیستوره آماده باشه و همچنان با آب و هوای امارات متحده عربی دیده شده و با تیم هایی که روبرو شدیم و تیم ها هم مطالعه شده بارزو این تیم انتخاب شده. انشالله ما امید داریم که تیم باز هم با تورمش و مطالعه نزیم ها نتیجه خوب داشته باشه.
کدام تیم ها با افغانستان بازی خواهند کرد و دقیقا در کدام تاریخ ها؟
افغانستان میان 8 کشور در گروه A قرار دارد که بازی اول خود را با تاریخ 14 ماه جاری جنوری با ایرلند آغاز خواهد کرد و بازی دوم خود را با تاریخ 16 جنوری با امارات متحده عربی و بازی سوم را با تاریخ 19 جنوری با تیم نامیبیا انجام خواهد داد.
گزارش هایی که ما در اختیار داریم این است که نوروز منگل هم شامل این تیم هست که قرار است به امارات بره برای این مسابقات، اما نوروز منگل از نگاه مقررات ویزه بعض مشکلات داره با امارات متحده عربی. این مشکل چطور قابل حل است یا خیر، و اگر حل نشد کدام بازیکن های دیگه به جای نوروز منگل انتخاب خواهد شدن؟
بله، نوروز منگل از قبل منیل حق و نوروز منگل در RCVZ امارات متحده عربی مشکل داشتن. ما کوشش میکنیم، اداره کرکت بورد افغانستان کوشش میکنه که تا بتانه به این دو بازیکن مهم ویزا را عقد نماید، اما اگر نشد ما کمیته گزینش بجای دو بازیکن دیگر را در نظر داره که عثمان غنی و افتوالم خواهد بود.
مصاحبه امید مرزبان را با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان درباره بازی های افغانستان در جام صحرا در امارات متحده عرب شنیدید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
پلیس جرمنی یک تن را به اتهام فساد دستگیر کرد، اما بعد دریافت که ممکن است این فرد در حمله تروریستی اخیر در برلین دست داشته باشد. در اثر حمله برلین که فقط چند روز قبل از آغاز سال 2017 میلادی انجام شد، 12 تن کشته شدند. سارنوالی فدرال جرمنی اطلاعات را درباره این فرد مظنون با رسانه ها در میان گذاشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش امید مرزبان می شنوید.
مقام های آلمانی یک شهروند تونس را در برلین دستگیر کردند. پلیس باور دارد که شاید فرد بازداشت شده در حمله 19 ماه دسامبر بالای یک بازار کریسمس در شهر برلین نقش داشته باشد. در این حمله 12 نفر کشته شدند و مسئولیت آن را داعش به دوش گرفت. مظنون اصلی حمله بر بازار کریسمس برلین شخص دیگری بود به نام انیس امیری. او نیز اهل تونس بود و 4 روز پس از حمله توسط پلیس ایتالیا در شهر میلان کشته شد. فرانک کویلر سخنگوی سارنوالی فدرال آلمان دیروز گفت که مظنون بازداشت شده از سال 2015 به این سو با انیس امیری آشنا بود.
Nach unseren bisherigen Erkenntnissen kannten dieser beschuldigte
به اساس اطلاعات ما شخص مظنون و انیس امیری از سال 2015 با هم آشنا بودند. تحقیقات ما نشان می‌دهد که وی همان شب پیش از حمله در یک رستوران شهر برلین با انیس امیری دیده است. آنها با هم غذا خوردند و برای مدت با هم صحبت کردند. سخنگوی سارنوالی فدرال آلمان بدون ذکر نام فرد مظنون گفت که وی 26 سال است. به گفته فرانک کویلر شخص بازداشت شده شام سه‌شنبه دستگیر شد، ولی تحقیقات از او دیروز انجام شده است. سخنگوی سارنوالی فدرال آلمان این را هم گفت که تا به حال شواهد آشکار از دست داشتن این شخص در حمله برلین در دست نیست، اما سارنوال دستور داده که او در بازداشت بماند.
رنگ‌های زندگی.
اسم من نسرین است، کارمند موزیم ملی هستم.
شما چقدر سابقه کاری دارین در موزیم و در کدام بخش از موزیم کار میکنین؟
من تقریبا 8 تا 9 سال تا سابقه کاری دارم و کوریتور عصر برنز هستم. یگانه کسی هستم در بین متبقیان هست کوریتور هستم.
کوریتور یعنی معنایش رو میشون بگوین که چی هست، کی را میگن؟
کوریتور کس را میگن که اونا باید مسلکی باشن و مستقیم با آثار باستانی سرکار داشته باشن.
و شما که شناختم دارین با آثار تاریخی، میشه که از آثار تاریخی موزیم نام ببرین کدام نوع آثار زیادتر در موزیم وجود داره؟
بله، قسمی که شما میفهمین موزیم ملی افغانستان یک موزیم باستان شناسی است و تمام آثاری که ما داخل موزیم ما داریم آثار دوره های مختلف تاریخی را در بر میگیره، یعنی از دوران سنگ قدیم تا به امروز ما در موزیم ملی آثار داریم و اونا رو در نمایشگاه به نمایش مندیم.
خودت چطور علاقه گرفتی که یک باستان شناس شوی؟
من از زمان که از مکتب فارغ شدم و امتحان کنکور دادم زیادتر به علوم اجتماعی زیادتر علاقه داشتم. بعد که پوانتون کابل رفتم در فاکولته علوم اجتماعی درس خواندم زیادتر علاقه من ازش شدم. وقتی که زوج فارغ شدم اولین کار که کردم اومدم در موزیم ملی وظیفه گرفتم.
خودت گاهی در ساحه که یک آثار باستانی کشف شده در اوج موجودم بودی در اون وقت؟
بله، من به حیث ناظر رفتم ولی خودم در افریاد شرکت نداشتم، چون من یک کارمند موزیم هستم هم در افغانستان هم بیرون از افغانستان. در ساحات که افریاد بوده، مثلا در خود افغانستان، من در شهر کابل در تپه مرنجان اینا که افریاد بوده، اون اینجا بودیم و آثار شدیدیم در هندوستان در چند جای حتی در اروپا و امریکا که ساعت باستانی که اونجا بوده و آفریاد شده آثار به دست آمده ما از اونجا از نزدیک بازدید کردیم.
اثری که بسیار برتان جالب تمام شده باشه و در اون وقت که به دست آمده شما در اونجا ناظر صحنه بودین بگوین که کدام نوع اثر بوده و چطور جالبیت داشته؟
بله یک خاطری ما است که ما مسئل بودم اون وقت در تپه مرنجان رفته بودیم و آفریاد شرکت کرده بودیم که ما از اونجا سرای مجسمه را کشف کردیم. اولین بار بود ما در اونجا سر مجسمه بودا و بودیساتوا و چیزهای آره می دیدم و ما بسیار زیاد جالب بود. ولی وقتی که موزیم آمدم دیدیم که مو آثار که اونجا کشف شده بود تعداد زیاد از داخل موزیم است و واقعا سر برام جالب بود.